أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در نظریه جبر بود. ادله عقلی که اقامه شده بود بر نظریه جبر که انسانها در افعال خودشون مجبور هستند، یعنی اگر کسی کاری را انجام میدهد، چه فعل طاعت باشد یا خدای نکرده معصیت باشد، به اختیار خودش نیست و در این عمل مجبوره. این نظریه بود. سه تا دلیل تا حالا برای این نظریه خدمت شما اقامه کردیم. هر سه دلیل رو ملاحظه فرمودید که مناقشه کردیم. دلیل آخری تمسک به قاعده فلسفی الشیء ما لم یجب لم یوجد بود، که گفته بودند افعال ما هم یکی از اشیاست، بنابراین تا واجب نشود وجود پیدا نمی کند و اگر واجب بشود این افعال، پس دیگه ما مجبور به این هستیم که اون رو اتیان کنیم. جواب از این دلیل رو جلسه گذشته خدمت شما به تفصیل عرض کردیم. باقی موند ادله بعدی. دلیل چهارمی که اقامه کرده اند، دلیل عقلی چهارم، این است که هر آنچه که از عبد صادر می شود از افعال، یا این است که اراده ازلیه الهیه به اون تعلق نمی گیرد، یا اراده ازلیه الهیه بهش تعلق می گیرد، از این دو حال که خارج نیست. اگر اراده ازلیه الهیه بهش تعلق بگیرد، لا محاله در خارج واقع خواهد شد، چه بخواهد مکلف و چه نخواهد. و اگر اراده ازلیه الهیه بهش تعلق نگیرد، پس لابد از اینیم که در خارج واقع نشود، چون نمیشد توی دنیا چیزی واقع بشه در حالی که خدا نخواهد که واقع بشود، و وقتی خدا نمیخواد محال است که واقع بشود. بنابراین این استدلال پس میگد یا این کارایی که ما انجام میدهیم فعل طاعت و معصیت یا متعلق اراده الهی هست یا نیست، از این دو قسم که خارج نیست. اگر اراده الهیه بهش تعلق گرفته است، توجه میکنید، اگر اراده الهیه بهش تعلق گرفته است که پس قطعا واقع خواهد شد و اراده انسان دیگه اونجا مقهور اراده الهی است و ما در این عمل مجبور خواهیم بود، چون اراده خدا تعلق گرفته دیگه، قطعا واقع میشه ما بخواهیم یا نخواهیم. و اگر اراده الهی به این افعال ما تعلق نگرفته است، قطعا این افعال در خارج واقع نخواهد شد، قطعا واقع نمیشه، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم. هزار بارم که ما بخواهیم واقع نمیشد، چون در این عالم برگی از درختی بدون اراده خدا نخواهد افتاد. بنابراین میگن بفرمایید. اینم برهان دیگری برای نظریه جبر. جوابشو چه بگیم؟ پاسخ این دلیل چهارم. پاسخ دلیل چهارم رو اینجور میدیم. میگیم که چند نکته قابل تأمله. نکته اول این که تو در بحث توحید گذشت که صفات خداوند صفات ذاتی است و صفات فعلی. صفات ذاتی یه صفاتی بود مثل بفرمایید چه؟ مثل علم، قدرت، حیات. اینا صفات ذاتیه الهیه بود و یه سری صفات داشتیم که صفت فعل الهی بود. صفات فعل الهی مثل رازقیت، مثل بفرمایید که خالقیت، اینا صفات چه بود؟ صفات فعل الهی بود که ما مفصل این بحث رو کردیم. اینجا یه خلافی هست بین فلاسفه و متکلمین در صفت اراده الهی. فلاسفه اراده الهی را صفت ذات باری تعالی میگیرن، متکلمین اراده را صفت فعل میگیرن. توجه میفرمایید؟ و گذشت اونجا که ما در صفت اراده خدمت شما عرض کردیم که ما صفت اراده را صفت فعل میگیریم نه صفت ذات خداوند. توجه فرمودید؟ خب وقتی که چه شد؟ اراده شد صفت فعل الهی. این نکته اول. نکته دوم این که صحیح این است که افعال عباد اراده الهی به افعال من و شما. اراده که میگیم اینجا مرادمون اراده چیه؟ تکوینی است، نه اراده تشریعی. اراده الهی اصلا به افعال عباد، اراده به معنای صفت فعلی که گفتیم، اراده به معنای صفت فعل الهی، اراده تکوینیه ازلیه الهیه اصلا به افعال عباد تعلق نمیگیرد. توجه فرمودید؟ خدا قدرت بر فعل رو به شما داده است و شما رو رها کرده. دیگه میخواهی فعل رو اتیان کنی، پاشو اتیان کن. میخواهی ترک کنی، ترک. اراده تکوینیه خدا تعلق نمیگیرد. ببینید، شما قدرت بر صیام شهر رمضان داری، اراده تشریعیه الهی هم تعلق گرفته، گفته ما رمضان روزه بگیر، بعد چیکارت کرده؟ رهات کرده به حال خودت. اختیار داری، میخوای پاشو سحری دو بخور، مارمزون روزه دو بگیر، نخواستی روزه دو بخور، جهنمشم برو، تمام شد. او دیگه به اختیار خودته. اراده تکوینیه به معنای صفت فعل خداوند اصلا به افعال عباد تعلق نمیگیرد. بله، خدا به من و شما قدرت اتیان به فعل رو داده است. قدرتی که بر انجام افعال داریم خدا بهمون داده، اما بعد اینکه قدرتش رو به ما داده است، آیا ارادش تعلق گرفته که ما بلند شیم روزه بگیریم؟ اراده تکوینیه؟ نه. اگر این تعلق گرفته بود که نمیتونستیم روزه نگیریم، باید میگرفتیم. پس چرا؟ چون اونی که خدا اراده کنه واقع میشود دیگه. اذا اراد الله شاء، هر چیزی که خدا اراده کنه واقع میشه. خب اگه خدا اراده کرده باشه من روزه بگیرم، اراده تکوینیه، من قطعا روزه میگیرم، اصلا در اختیار خودم نیست که، هیچ که ثواب ندارد که. و هاکذا خدا اراده معصیت هم که خدا نمیتوند بکند. اراده معصیت ساحت قدس الهی منزه هست که اراده معصیت کنه. یعنی کسی بگه خدا اراده کرده من روزمو بخورم، خدا اراده کرده من ترک صلات بکنم، خدا اراده کرده من فعل معصیت انجام بدم، ای که مستحیله. ساحت قدس الهی منزه از این که اراده معصیت بکند. توجه می‌فرمایید؟ معاصی رو کسی نمیتوند پا حساب خدا بنویسد. پس افعال بندگان از تحت اراده تکوینیهی که صفت فعل است خارجه. یعنی خدا نسبت به اعمال من و شما هیچ اراده تکوینی نداره. نیرو به ما داده، قدرت به ما داده، ما میتونیم عبادت کنیم، میتونیم معصیت کنیم، بعد گفته هر کاری دلت بخواد بکن. میخوای عبد مطیع باشی عبادت کن، میخوای عبد عاصی باشی برو دنبال معصیت. توجه میفرمایید؟ بنابراین اراده‌ای که به معناست صفت فعل الهی است، به صدور افعال بندگان اصلاً تعلق نمیگیرد. اگر بخواد تعلق بگیرد دیگه اصلاً هیچ اختیاری وجود نخواهد داشت. بله گفتیم قدرت رو خدا به ما داده، ولذا شما میگید تو نماز به حول الله و قوتهی، یعنی حول را و قوت را و قدرت را و نیرو را کی به من داده؟ خدا. اما کی بلند و کوتاه میشه؟ اقوم و اقعد، خود منم که بلند میشم، خود منم که می نشینم، خود منم که رکوع میروم، خود منم که سجده میروم. توجه میکنی؟ به حول الله و قوته، اما اقوم و اقعد. بله مستحیل نیست که یه وقت اراده الهی به برخی از افعال عباد تعلق بگیرد، محال نیست، غیر ممکن نیست. بله بعضی از مواقع ممکن است به حسب اقتضای حکمت الهی چی؟ افعال اراده الهی تعلق بگیرد به افعال برخی از بندگان. او وقت در این صورت او بنده خدا مجبوره که اون کار رو بکنه. یه مثال برای شما میزنم، مواردی که بله فرض بفرمایید که خوابش میبرد، خواب یا از خواب بیدار می شود، از خواب بیدار می شود، اتفاقا بلند می شود، می بینه که بله بخاریشون هم مثلا یا گازشون دارد که بد می سوزد، و الان اگه این از خواب بیدار نشده بود اینا چه می شده؟ خفه می شده. کی این از خواب بیدارش کرد؟ که خواب بود مثل بقیه. بعض وقتا اراده الهی تعلق میگیرد به فعل بنده، و در اون وقت دیگه بنده مجبوره، دیگه دست خودش نیست. و لذا خودش هم میگه خدا رحممون کرد، من از خواب بیدار شدم. اما از خواب بیدار شدن که ارادی نیست که، اختیاری نیست که، تعجب میفرمون. از خواب و عادتم، رو عادت انسان ها از خواب بیدار میشن، خیلی خوب. اما این بنده خدا برخلاف عادتش یهو مثلا بفرمایید یک و دوی بعد نصف شب از خواب بیدار شد، بعد بلند شد دید انگار بو میاد و متوجه شد به هر حال و نجات داد خودش و خانوادش. برخلاف عادت کینو از خواب بیدارش کرد، این اراده الهی است. بله. و خودش هم میگه خدا رحممون کرد بیدار شدم، خیلی خوب. میشد که بیدار نشن؟ بله میشد بیدار نشن و این مرگ خاموشی که تابلوشو برای شما زدن براشون اتفاق میافتاد. خب یا از اون طرف خواب، کدام راننده ایست که میخواهد پشت چی؟ پشت فرمون ماشین خوابش ببره؟ هیچ کس. اما یه وقت خوابش میبرد دیگه. بنابراین این دوتا مثال بود که برای شما گفتم. بعض وقتا اراده الهی تعلق میگیرد به افعال بندگان. اون وقت که اراده خدا تعلق میگیرد، بله او فعل دیگه اختیاری نیست، قبول داریم. اما این قد یتعلق، عمومی نیست، همه جا نیست. ببینید آتش، این مثل قضیه اراده الهی است که خدا در عالم تکوین اونیه که خود خدا قرار داده طبیعت عالم تکوین باشد، خدا اون طبیعت رو از عالم تکوین میگیره. طبیعت آتش اینه که چه میکند؟ بسوزونه. اما چجور شد بر ابراهیم شد بردن و سلاما؟ خدا همین طبیعت رو از آتش گرفت، گفت نه دیگه ابراهیم رو نباید بسوزانی، و آتش شد بر جناب ابراهیم علیه السلام بردن و سلاما. درست شد؟ طبیعت کارد این است که می برد. پس چجور شد کارد بر گلوی جناب اسماعیل ذبیح الله نبرید؟ اراده الهی است. درست شد؟ یعنی یه موارد اینجوری هم در عالم طبیعت داریم هم در افعال ما انسان‌ها. او اشکالی نداره. کارد اسماعیل نبرید، آتش ابراهیم نسوزاند. توجه میکنید؟ چرا؟ چون خدا اراده کرده بود. خیلی خوب، حالا خدا اراده کند من از خواب بیدار بشم، یا یه کاریه که میخوام انجام بدم، یه قول و قراری گذاشتم با یه کسی، نعوذ بالله قول و قرار بر طاعت نیست و سر اون قول و قرار خوابم میبره، از خواب بیدار میشم میبینم قرارم گذشته. توجه میکنید؟ خب این اراده الهی است، غیر اراده الهی چیه؟ من هیچ وقت اون ساعت خوابم نمیبرد، نمیخوابیدم. توجه میکنید؟ اما حالا خوابم برد، قرار از بین رفت، بیدار شدم دیگه. اراده. پس بله، اراده ازلیه‌ای که بفرمایید، اراده‌ای که صفت فعل خدا باشد، که دیگه ازلی هم لازم نیست باشه، چون وقتی صفت فعل شد، هرگاه فعل باشد اراده تحقق دارد، هر وقتم نباشد میتونه اراده ای نباشد، چون اونی که ازلی و ابدی صفات ذاتیه الهی است، که ازلی و ابدی است چون ذات الهی. اما خالقیت، اما رازقیت، این لازم نیست ازلی باشد، لازمم نیست ابدی باشد. هر وقت خلقی باشد خدا خالق است، هر وقت رزقی باشد خدا رازق است، هر وقتم نباشد نیست. توجه می‌فرمایید؟ صفات فعل اینجوری است. بنابراین اولا که اراده صفت فعل الهی است، بحثش کردیم. پس اراده ازلی در کار نیست. ثانیاً اراده الهیه به افعال عباد اصلا تعلق نمی گیرد. اگر تعلق بگیره جبر خواهد شد. بله قد یتعلق، گاهی مواقع به افعال عباد تعلق می گیرد و اون گاهی که تعلق بگیره دیگه مجبوره، تموم شد، دیگه مجبور است برش. شما دیدید یه وقت بلند میشین یه کاری رو انجام بدین، مثل اون مثال خوابی که گفتم، یا تابستون شما بلند میشید میرید تو حیات، یه هم میبینید یه بچه وسط حوض تو حیات افتاده است، دولا میشید بچه رو درش میارید، بله میبینید که بچه زنده است، نفس میکشه، تازه افتاده بود. شما میخواستی بری تو حیات؟ نه، نشسته بود. اما یه دفعه غیر اختیاری بلند شدی رفتی تو حیاته. تو حیات که رفتی دیگه بچه رو حوض افتاده، دویدی بچه رو برداشتی، خدا شما رو فرستاد داخل حیات جان چی؟ این بچه را نجات بدهی. شما کردنم مأمور بودی برای نجات جان این طفل. خیلی خوب، اینا میشه غیر اختیار. اراده خدا تعلق گرفت. شما این ساعت هیچ وقت حیات نمی رفتی، این ساعت کاری نداشتی، اصلا نشسته بودی، یهو بلند شدی قدم بزنی رفتی تو حیات. بنابراین این موارد که اراده الهی تعلق بگیرد، بله میپذیریم، دیگه اختیاری نیست، جبره. اما اینا همیشه نیست، گاهی وقتا این همه کارد میبرد، یه کارت تو دنیا بود نبرید. آتش می سوزوند، یه آتش بود که نسوزوند. توجه می فرمایید؟ اینا مواردی است که نادره. خب نکته سوم این که افعالی که صادر از انسان ها می شد، چه اعمال صالحشون، چه عباداتشون، چه خیراتشون، چه کارهای خوبشون و چه کارهای بدشون، توجه می فرمایید، اینا همه چیست؟ اینا همه را خودشون انجام داده اند. و گفتیم بله نیرو و قدرتش خدا داد، اما غیر این نیرو و قدرت دیگه بقیهش در اختیار خودشون است. خدا به این قدرت و نیرو داده است که با فکرش برنامه ریزی بکند به صلاح خودش و اجتماعش. پس این یه قدرت فکری فوق‌العاده برای برنامه ریزی دارد که به نفع خودش و اجتماع خودش تلاش کنه. این به جای اینکه برنامه ریزی به صلاح خودش و اجتماع می کند، میاد برنامه ریزی می کند برای سرقت، برای تهمت به مردم زدن، برای آدم ربایی کردن، برای کارهای شر. خب خدا این کارهای شر رو کرده؟ نه، اما نیروش رو خدا داده. ولی خدا نگفته تو این راه استفاده کن، خودش رفته تو این راه استفاده کرد. درست مثل یه پول تو جیبی که شما صبح به بچه دون میدید، شما پول تو جیبی به بچه دادید، پول تو جیبش باشه، یه وقت گشنش میشه، یه وقت احتیاجی داره استفاده کنه. بچه شما نه او خدای نکرده رفت پول تو جیبی رو مواد مخدر گرفت استفاده، شما بهش گفتی مواد مخدر بگیر؟ نه. شما راضی بودی حتی این مواد مخدر بگیرد؟ نه. شما پول دادی اگه گشنه شد، اگه یه کتابی خواست، دفترچه ای خواست، خواست سوار تاکسی بشه، پول تو جیبش باشه، درسته؟ اما پولو شما دادی، این پولی که شما دادی این بچه رفت مخدر گرفت. توجه میکنی؟ مخدر گرفتن رو نمیشد به شما نسبت داد. بگی هان تو خودت خواستی بچه مواد مخدر مصرف بکنه. شما میگه کی من خواست؟ میگه خودت پولش دادی. میگه من پولش دادم اما نگفتم برو مواد بگیر. گفتم یه وقت تاکسی میخواد، سوارشه، گرسنه است، مدادی، قلمی، کاغذی، چیزی میخواد، پول تو جیبش باشه. اگه پول تو جیبش نباشه دستشو میکنه تو جیب مردم، دوز بار میاد. برای اینکه دوز بار نیاد من یه چیزی تو جیبش گذاشتم، میگذاشتم که اگر احتیاجی داره. پس او بچه با قدرتی که شما بهش دادی، پولی که شما بهش دادی، به سوء اختیار خودش رفت مخدر گرفت، مصرف کرد، شد معتاد. توجه میکنی؟ بنابراین این به سوء اختیار خودشه. داستان ما با خدام بلا تشبیه یه همچه قصه ایست. نیرو رو خدا به ما داده، اما خدا نیرویی که به شما داده، مثلا غریزه جنسی داده، غریزه جنسی داده برای اینکه شما در بستر حلالش استفاده کنید، نسل شما تداوم پیدا کند. درسته؟ فرزند بیاری، نسل بشری و نسل شخص شما تداوم پیدا کند. ما هر کدوم عمرمون محدوده، از این دنیا میریم. بعد ای که ما رفتیم، بقای ما به چیه؟ یکی از صورتهای بقای ما به بچه هامونه. تا اونا زندن گویا ما زنده ایم. خیلی خوب. خب یکیش صور دیگر بقام هست، کارهای خیری کسی بکند و اینا، همون داستان اذا مات ابن آدم انقطع عمله. خیلی خوب. الا من سلاس، این داستان ماست. آمد این نیرو و غریزه‌ای که خدا داده در گناه و معصیت استفاده کرد. خب غریزه‌شو خدا داده، اما خدا نگفت باش گناه بکن، خودت آمدی باش گناه کردی. این بفرمایید چه این؟ بله، دلیل چهارم که جوابش رو عرض کردیم. دلیل پنجم، گفتند آقا افعالی که انسان ها انجام میدهند دو صورت داره. یا این است که این افعال بر طبق مقاصد عالیه ایست که خداوند در این دنیا قرار داده. ببینید، میگه آقا هر کسی کاری رو انجام میده یه هدفی داره. خدام که این دنیا رو آفریده یه هدف داشته، بی هدف که نیافریده که. یعنی این دنیا یه غایتی داره، یه هدفی داره، یه مقصدی داره که به سمت اون غایت و هدف و مقصدش در حال حرکت. حالا این اعمالی که من بنده انجام میدم یا بر طبق اون قایت عظمای الهیه، اون هدف اعلا هست یا نیست، از این دو حال خارج نیست. اگر این اعمال من بر طبق اون چی قایت و هدف اصلی، اون هدف اعلای خلقت باشد، خب اگر مطابق او باشد، پس اراده الهیه همون گونه ای که به اون قایت و هدف اعلا تعلق گرفته است، به این اعمال منم تعلق می گیرد. پس من می بایست اعمالم رو، اعمال من متعلق به اراده الهیه می شد و من در انجام اعمالم مجبور خواهم بود. و اگر اعمال من مطابق با اون هدف اعلای از خلقت نباشد، وقتی مطابق با هدف اعلای خلقت نباشد، پس اراده الهیه بهش تعلق نمی گیرد. اراده الهیه بهش تعلق نگرفت، پس من نمی توانم این اعمال را انجام بدهم، چون اراده خدا بهش تعلق نگرفته است. خب ملاحظه می کنید که پاسخ این برهانم همون پاسخی است که از برهان قبلی اقامه شد. توجه میکنی؟ اونی که در برهان قبلی گفتیم اینجام جاری میشد. گفتیم اعمال عباد متعلق اراده الهی اصلا نیست. اینجام همین رو میگم. این یه نکته. نکته دیگر این که گمان میکنن هدف اعلای خلقت که وجود داره، بله، این دنیای ما غایت داره، هدف داره، بی هدف و بدون غایت نیست، سرانجامی دارد، هدفی داره، خدا اون رو برای این هدف آفریده است. اما اینجور نیست که وقتی خود برای اون هدف آفریده شده باشند این دنیا بسته شده باشد، به حیث که همه بالجبر و الاکراه مجبور باشند به سمت اون هدف حرکت کنند، به گونه ای که کسی نتواند برخلاف اون هدف بره. اینجور نیست. بله، دنیا هدفمنده، خلقت هدفمنده، غایتی داره، حاصلی دارد، هدفی دارد که انسان‌ها به سمت او حرکت کنند. اصلا تمام موجودات باید به او اهداف عالیه برسند. این درسته. اما این نظام یه نظام بسته قفل شده نیست. که تو این نظام بسته قفل شده شما فقط یه راه داری، اونم این راهی که جلو باد گذاشتن. هیچ راه دیگری امکان پذیر نیست. این یه نظامی است که قفل شده، بسته است. شما هیچ کار دیگری نمیتونی بکنی. یه وقتی میگفتن در ایران باستان فرزندان لازم بود است که شغل چی را بگیرن؟ پدرانشون را. این یه نظام قفل شده است. هر فرزندی باید شغل پدر رو بگیرد. این نظام قفل شده. هیچ کس نمیتوند که طبقه اجتماعی خودش رو عوض کنه، شغلش رو عوض کنه. این نظام بسته است. خیلی خوب. اما در یه نظامی که باز باشد چرا؟ طبقات میتوند تغییر کنه. یه کسی از طبقه پایین اجتماع میاد، میرسد به طبقات بالا، عکسش هم میشه. طبقات بالا برن به طبقات پایین. اون نظام، نظام بازه. خیلی خوب. در آفرینش هدف هست، در خلقت هدف و غایت وجود داره، اما نظامی که خدا قرار داده نظام قفل شده ای نیست. یه نظامی است که اختیار انسان درش نهادینه شده است. یعنی هر کسی به اختیار خودش، شما می توانی به اختیار خودت در اون جهت تکاملی که برات تعیین شده حرکت کنی، بری جلو. میتونی یه آدم حسابی بشی، یه فردی که برای اجتماعت مفید باشی، خدمت کنی، تو این مسیر درست بری جلو، اما با اختیار خودت. می توانیم مسیر رو خطا بری، اشتباه بری، در مسیر تکاملی حرکت نکنی، اینم با اختیار خودت. میتونی در زندگی عفت پیشه کنی، پاک دامن باشی، میتونی تر دامن باشی، میتونی دست پاک باشی، میتوانی دست ناپاک باشی، اینا همه به اختیار خودته. یعنی نظام هدفمنده اما قفل نیست که تو کار دیگری نتونی انجام بدی. توجه میکنی؟ دو تا مطلبه. یکی این که آیا نظام هدفی دارد؟ بله دارد. غایتی دارد؟ بله دارد. یکی این است که کسی آیا برخلاف این هدف میتوند حرکت کند یا نمیتوند حرکت کند. اگه گفتی نمیتوند حرکت کنه، قفل نظام. شما فقط یه مسیر دارید. اگه گفتید بله میتوند کسی بر خلاف غایت و حرکت هدفمند نظام حرکت کنه، بله میتونه. این نظام شما آزاده. قفل نیست. توجه میکنید؟ و این نظامی که خدا قرار داده قفل نیست، آزاد، هدف داره، غایت وجود داره، انسان ها به کمال برسن، پیشرفت کنن، ترقی کنن، تعالی کنن، روحشون، جسمشون، اجتماعشون، همه اینا صحیح. اما کسی میتوند برخلاف این هدف بره؟ بله میتوند. میتوند. چرا؟ چون نظام قفل نیست. نظام یه نظامیست که باز. درسته در عالم نظام علیت حاکم است، اما نظام علیتیست که قفل نیست، نظام علیتیست که بازه. اینم پس پاسخ دلیل چی بفرمایید؟ پاسخ دلیل پنجم. بیام دلیل ششم هم بگیم و دیگه ادله عقلیه جبر رو برای شما تمام کنیم. خب دلیل ششم این است. گفتند که قدرت، گفتن آقا کمال، اصلا انسانی که منبع نقصه، ما ناقصیم دیگه و پر از عیب، گفتن انسانی که منبع نقصه آیا میتواند قادر باشد بر ایجاد یه صفت کمال؟ میگه از یکی بپرسید آقا تو آدم خوبی هستی؟ میگه نه، خودش اقرار داره، میگه من آدم خوبی نیستم. اما همین آدمی که خودش میگه من خوب نیستم، میبینی تو زندگیش کل کار خوب کرد، کلی کار خیر کرد. میگه پس ببینید این که خودش میگه من آدم خوبی نیستم، پس این کارای خیر و خوب رو این نکرده، اینا رو خدا کرده. معلوم شد؟ میگه عبدی که منبع نقصانه، ما از خودمون چیزی داریم؟ نه. ما فقر محضیم؟ بله. خیلی خوب. میگه موجودی که فقر محض است، تمام خصوصیت او این است که فقر محضه. چجوری موجودی که فقر محضه و در نتیجه منبع نقصانه میتواند قدرت داشته باشد بر ایجاد صفت کمال، بر کار خیر، بر کار ثواب، بر اینکه به دیگران نفع برسونی؟ توجه می‌فرمایید؟ فایده به دیگران برسونی؟ معلوم می‌شد این امکان پذیر نیست. پس اون نفع و فایده ها همه معلوم میشه فعل خداست. بله اون نقص ها، ناداری ها، عیب ها، خطاها، اونا به انسان نسبت داده میشن. توجه فرمودید؟ لذا میگد اون چه که از فعل خوب و کار خوب و صفات خوبه، اینا همه از آن خداست و ما درش چه هستیم؟ مجبوریم. ما که بله صفت کمالی نداریم، که ما فقر محضیم، ناداری محضیم، خطاء محضیم. توجه میکنید؟ بنابراین اگر کار خوبی وجود دارد، او کار خوب مال خداست، مال ما نیست. و شرور، بدیها، گناهان، معصیت، خطا، اشتباه، اونا مال ماست. اونا رو میشه به خودمون نسبت بدیم و اونا را اصلا به خدا نمیشد نسبت داد. توجه فرمودی؟ اینم بله این برهان ششم. جوابش این است که آقا افعال انسان ها را همش چه خیرش چه شرش مال خودشون، چه عبادتش چه معصیتش، چه خوبش چه بدش، همه رو خودشون کردند، به اختیار خودشون هم کردند، اجباری هم نداشتند. توجه می‌فرمایید؟ خب بله، خدا قدرت بر فعل رو داده، همونی که گفتیم. قدرت بر انجام فعل هدیه الهی است، اعطای الهی است. بعد این قدرت رو در چه سمت و سوی به کار میبرد، این دیگه اختیار خودش است. خدا یه پولی براش رسونده، ارثی بوده است، کاری کرده، سرمایه ای هم زده است، الان وضعش خوب است. حالا این پول رو چه جوری هزینه کند؟ خب یه بنده خدایی بود، بله، اموالی رو پدرش براش گذاشته بود. اون روزهایی که بله سماورایی بود، هیزم توش میریختن تا گرم بشد. سماور زغالیا، بله، یعنی دو تا تنوره داشت. یه تنوره وسط بود، آب توش میریختن. یه تنوره دیگه بغل او تنوره بود، تو اونجا آتش میریختن. هیزم میریختن، اونایی که وضعشون خوب بود به جای هیزم زغال میریختن. یه سماور اینجوریش ما داشتیم، وقف بود، خیلی هم بزرگ، اندازه یه آدم. نوشته که وقف روزه امام حسین به شرط این که در آن زغال بریزن، به شرط این که در آن هیزم نریزن. چون میخواسته از بین نره، گفته هیزم نریزن، یعنی زغال بریزن. تعجب میکنیم. حالا ما دادیم اصلا زیرش یه دونه اجاق گاز گذاشتن که با گاز داغش میکنیم، چون دیگه که زغال کسی نمیریزد که با گازم داغ بشه، که هیزم نیست، که خلاف وقفش هم نیست، خیلی هم بعد بزرگ. خب این آقا پول ارث پدرش که یه پول هنگفتی هم بود بهش رسید. تو باغ باباش یه کسی رو برده بود همراه خودش، یه کسی که حالا آلودگی هایی داشت، حالا از یه جنس دیگری، اون رو که برده بود با اون آلودگی ها، میخواست به اون نشون بده من چقدر وضعم خوبه. سماور و آبش رو جوش آورد. با چی؟ با اسکناس. اسکناس ها رو آتیش میزد، مینداخت تو تنوره سماور تا آب چی بشد؟ جوش بیاد، برای که خانوم ببیند که این چقدر وضعش خوبه. با اسکناس، اسکناس ها اون روزا هم چیز بود دیگه، همه کاغذ بود، بله، یه تومنیش هم کاغذ بود، پنجزاریش هم کاغذ بود، اینا همه که حتی یک قرونی هم یه وقت بود کاغذ بود. توجه میکنه اسکناسا که اینا را مینداخت و آب رو جوش آورد با اسکناس و برای ضعیفه چای دم کرد. حواست هست؟ این پول اینجوری خرج کرد، پولی که ارث براش رسیده ورداش اینجوری آتش زد. طبیعیست اینجوری پول خرج کردن، اونم توی راه شریفی مثل این راه که این خرج کرده بود. مدتی نگذشت کار این آقا رسید به چی؟ به گدایی و بدبخت. تمام شد. چون مگه هرچی هم پول باشه اگه بنا شد شما آتیشش بزنی، خب میسوزد دیگه، تموم میشن. گنج قارون هم باشه نشستی سرش بخوری، تموم میشد دیگه. توجه کردی؟ کارش رسید یه وقت به گدائی، اینی که اینجوری. ببینید، خدا اون قدرت رو به شما داده، اعمال قدرت با خودت دیگه. یه کسی هم ارث باباشو برمی‌دارد، سرمایه می‌کند، سرمایه کرد باش پول در میاره، پول در آورد هم خودش میخورد هم به دیگران میخوراند، هم خودش میپوشد هم میپوشاند، هم نون تو سفره خودش میارد هم تو نون تو سفره مردم میگذارد. ببینید هر دو ارث بود، هر دو را خدا به اینا داده بود. خیلی خوب، اما یکی تو راه از بینش برد، یکی تو این راه. بنابراین چه میخوام بگیم؟ بنابراین این که بشر قدرت بر ایجاد صفت کمالی ندارد، چرا ندارد؟ خدا به بشر قدرت داده است. ببینید دو تا مطلبه، یا شما میگید من خودم با فکر و قدرت و اختیار خودم این کارا رو میکنم، میگیم نه، فکر و قدرت و بفرمایید اینا را همه رو خدا بد داده. اما از این نیرویی که خدا بد داده در راه صحیح استفاده کرد، نتیجهشو میبرد. در راه خطا استفاده کرد، اونم نتیجهشو میبرد. حواستون هست؟ فکری که خدا بهش داده در راه اختراع و اکتشاف و حل مشکلات مردم استفاده کرد. خیلی. این راه خیر. یکی دیگه فکری که خدا بهش داده میشینه میریزد چجوری برم دزدی کنم، چجوری مال مردم رو بخورم، چجوری کلاهبرداری کنم. حواستون هست؟ اونم فکرشو به کار انداخته. فکر کی بهش داده؟ خدا بهش داده. اونم فکرشو به کار انداخته. ببینید خدا تو هر دو قسمت فکرشو داده، قدرتشو داده، اندیشه رو داده. پا خدا غیر اینی که فکر داده و اندیشه و قدرت، شما چیز دیگه نمیتونید بنویسید. بعد اختیارم داده، دوتا راه رو هم مشخص کرده. انا هدیناه سبیل اما شاکرن اما کفور. اونی که نعمت خدا رو سپاسگزاری میکنه، سپاس نعمت خدا یعنی نعمت خدا رو در اون مسیری که خدا گفته به کار بندازی، ببری جلو. اونی که کفور را کفران نعمت میکنه، اونیست که نعمت خدا را در اون مسیری که خدا گفته نکنید، اما نه نکنید تکوینی، نکنید چی؟ تشریعی. تشریع و تکوین. خدا گفته سل نماز بخون، اینقدر بی نماز تو دنیاست، این امر تشریعیست. امر تشریعی خدا امر اختیاریست. بندگان میخوان اطاعت کنن، میخوان اطاعت نکن. خدا تو قرآن میگه قل للمؤمنین ان یغضوا چی؟ ابصار. به مؤمنین بگو چشماشون رو زیر بندازن، چشچرانی نکنند. خب این چیه؟ اینقدر چشچرونی میشن. چرا؟ چون امر تشریعیست. امر تشریعی شما اختیار داری، اطاعت کنی نکنی. اطاعت کردی ثوابشو میبری، نکردی گناهشو میبری. اما همین یه امر تکوینی هم دارد. او امر تکوینیش روز قیامته. روز قیامت گفته میشد یا اهل المحشر غضوا ابصارکم، چشمادونو ببندید، سرادونو زیر بندازید، حتی تا اینکه فاطمه زهرا عبور کند. او امر تکوینی است. اونجا کسی نمیتونه سرشو بلند کنه، کسی نمیتونه چشاشو بدروند فاطمه زهرا رو نگاه کند. سرها نخواندم زیر میرد، چشمها به زیر میرد. اونجا تکوینیست. در صحرای محشر تکوینیست، اینجا تشریعیست. توجه میفهمم؟ خدا قدرت رو داده، نیرو رو داده، فکر رو داده، اندیشه رو داده، قوا رو به من و شما داده، سلامتی رو داده، اختیارم داده. میگه حالا ببینم چی کار میکنی. بعد تشریعنم پیامبران فرستاده، ارسال رسول کرده، انزال کتب کرده، راه نشون داده، گفته اینوری برو. این وری رفتی گفته ثوابت میدم، بهشتت میبرم، کمکت میکنم. اون وری رفتی خطا رفتی، عقابت میکنم، چه میکنم. اما آزادی، میخوای این ور برو، میخوای اون ور برو. پس انسان میتواند به سمت کمال برد، میتواند کمال پیدا کند و هیچ مانعی هم ندارد. اینا شش دلیل اقامه کرده بودن، ادله عقلی نظریه جبر. ششتا رو برای شما گفتیم، نقد کردیم. باقی موند ادله نقلی نظریه جبر. این پیروان مذهب جبر اینا به یه سری از آیات قرآن و یه سری از روایات هم تمسک کردن. طلب شما انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.